ملت هیچ حکومتی چنین خیانتی را فراموش نمی کنه.
بله.
اینا در این حد نبود که فقط نقض پیمان کردن، چون عملا هم سپاه احزاب نتونستن از خندق عبور کنن، چون عملا جنگی نشد.
بله.
و خب برگشته، حالا خب اینا مثلا نقض پیمان کرده بود، حالا چیزی اتفاق نیفتاد، عرض میکنم که نخیر اتفاق افتاد. اینا دو خیانت بزرگ کردن که در موقع جنگ هیچ وقت قابل بخشش نیست از طرف هیچ دولتی، هیچ ملتی و هیچ حکومتی.
بله.
یکی این که سپاه احزاب را ساپورت مالی کردن، به این صورت که سپاه احزاب که از مکه آمده بودن خیال میکردن این بار هم جنگ مثل جنگ بعد و جنگ احد یه روز مثلا بیشتر طول نمیشه، فوقش دو روز، فوقش سه روز، اینا طراحیشون اینجوری بود.
بله.
و سپاهی هم که آورده بودن قابل قیاس با تعداد سپاهی قبلی نبود. مثلا در جنگ بعد سپاه مشرکان دوربر 1000 نفر بود، در جنگ احد اینا 3000 نفر بودن، ولی در این جنگ 10000 نفر بودن.
بله.
یعنی طراحیشون این بود که مسلمان ها را از تاریخ و جغرافیا حذف میکنن،
دیگه مشکل رو از ریشه حل میکنن،
حل میکنن، اصلا نابود میکنن.
بله.
بنابراین با این طراحی آمده بودن، ولی زا آذوقه و سروساتو که آورده بودن در حد همین چند روز بود.
بله.
و مثلا به قدری که بیان، به قدری که برگردن و چند روزی که اونجا توقف میکنن جنگ طول میکشه، در این همه حدا از نظر آذوقه و علوفه برای مرکباشون تهیه دیده بودن، در حالی که جنگ طول کشید.
بله.
محاصره شهر در ماه رمضان صورت گرفت، چند تا جنگ ها در ماه رمضان اتفاق افتاد، یکی احزابه.
بله.
جنگ خندق در ماه رمضان شهر محاصره شد در حالی که تا شوال طول کشید.
بله.
بنابراین آذوقه شون ته کشید.
بله.
و یهودی ها اینا را تغذیه میکردن.
عجب.
یه روز در همون مدت محاصره یکی از مسلمان ها فوت کرد، مسلمان ها این را تشییع کردن ببرن طرف قبا دفن کنن. در موقع تشییع بر حسب اتفاق برخوردن به 20 بار.
بله.
بار خرما که برای همین سپاه احزاب از طرف یهود حمله می شد.
بله.
که ضبط کردن، این اتفاقی دست مسلمان ها افتاد.
درسته.
پس اینا ساپورت مالی هم می کردن. و از این بدتر این که اینها افراد تروریست را فرستادن به پناهگاه های افراد غیر نظامی، پیرا، مسنترها، زنان و اطفال، چون رسول خدا اینا را پشت جبهه و در داخل شهر که پناهگاه هایی بود و قلعه هایی بود، حضرت اینا را اونجا جا داده بودن محل امن باشه، و هرچه افراد رزمنده بود کنار خندق موضع گرفته بودن.
بله.
یه ادم دامنه کوه سل موضع گرفته بودن که مشرف به مدینه بود.
بله.
بنابراین افراد جنگی در جبهه بودن و زنها، افراد مریض، پیرا، سالخورده ها را در قلعه ها و پناهگاه ها جا داده بودن. این یهودی های بنی قریظه برای ایجاد رعب و وحشت افرادی را میفرستادن به اون پناهگاه ها و ایجاد رعب و وحشت میکردن، و این به قدری در تزلزل روحیه مسلمان ها مؤثر بود، به قدری اثر تخریبی داشت که رسول خدا تخمین زدن که مسلمان ها دوربر 3000 نفر بودن.
بله.
حضرت در اون گیرودار مجبور شد از 3000 نفر 500 نفر را بفرسته برای محافظت از درون شهر. ببین چه اتفاق افتاد.
درسته.
و این خیلی اقدام غیر قابل گذشت بود.
میتونیم این تعبیر رو به کار ببریم که از پشت خنجر زدن.
از پشت خنجر. یعنی میخوام عرض کنم که
بله.
در حد نقض پیمان باقی نمون، عملا شرکت کردن و کار به جایی رسید که یک روز صفیه عمه رسول خدا صلی الله علیه و آله که جزء افراد غیر نظامی بودن در پناهگاه جا.
بله.
گرفته بودن، یه وقت دیدن یه یهودی از بنی قریظه اومده وارد قلعه شده، وارد مسکن و محل استقرار زنها و بچه‌ها اینا شده. حسان ابن ثابت شاعر رسول خدا، شاعر بدیهگو بود.
بله.
ولی آدم ترسو بود، این با افراد غیر نظامی تو اون قلعه بود.
بله.
و صفیه عمه رسول خدا صدا زد گفت هستن این یهودی آمده پیش این زن و بچه، این وارد این قلعه شده، برو این را بیرون کن یا برو بکشش. گفت خانم اگر من اهل جنگ بودم پیش شما نبودم
که خاطر زنها نبودم
چرا زنها نبودم؟
بله.
صفیه عمه رسول خدا یه تیک آهنی پیدا کرد، نمیدونم بیا شمشیر شکسته پیدا کرد، این یهودی رو کشت و جنازش انداخت بیرون قلعه. یعنی کار به جایی رسید که یک زن دست به کار شد، این آدم تروریست را کشت و جنازش انداخت بیرون.
بله
بله. بنابراین از یهودیان قبیله یهودی بنی قریظه شرکت داشتن و این گونه خیانت کرد.
بله. بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی، همچنان با پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم، با ما همراه باشید.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
جناب استاد پیشوایی، سوال قبلی درباره جنگ خندق یا جنگ احزاب بود، سوال دیگری هم هست که در باره جنگ احزاب هست، این رو هم خدمتون قرائت بکنم. از بین سوالات پیامکی از شماره 913-5813 نوشتند استاد در یکی از برنامه ها گفتند که سعد ابن معاذ در جنگ احزاب تیر خورد و به شهادت رسید، مگر در واقع احزاب درگیری هم رخ داد؟ بفرمایید جناب استاد. در پاسخ به سوال قبلم اشاره کردید که جنگ به اون صورت رخ نداده، حالا بفرمایید که ماجرای شهادت ایشون چه بوده.
اشتباه نکنم یادم میاد که در همون برنامه که ایشون اشاره کردن من همونجا عرض کردم که در اثر تیراندازی از اون طرف خندق سعد بن معاذ تیر خورد.
بله.
به این صورت که حالا در هم برنامه توضیح دادیم مسلمان ها قبلا خندق شنده بودن، کانال عریض و عمیق کنده بودن و این حایل شد و مانع شد از اینکه سپاه احزاب وارد شهر بشن، ولی از دو طرف تک تیراندازی صورت می گرفت، از هر دو طرف.
بله.
هم مسلمان ها هم مشرکان از دو طرف خندق به سوی همدیگه تیراندازی می کردن.
بله.
یه روز تیری از طرف مشرکان آمد و زره سعد ابن معاذ در قسمت بازوش یه خورده کوتاه بود.
بله.
پایین نرسیده بود، خورد به اون قسمتی که از زره بیرون بود.
بله.
و زخم ایجاد کرد و اون زخم عفونت پیدا کرد و نهایتا منتهی به شهادتشون شد.
بله.
ولی جنگی به اون صورت رخ نداد، ولی این در اثر تیراندازی یکی از مشرکان که از اون طرف خندق تیراندازی کرد مجروح شد و مداوا و بانوی امدادگری بود، زخمی ها را در مسجد النبی چادری زده بودن، پانسمان میکردن، معالجه میکردن و معالجه اون خانم هم افاقه نکرد و این زخم عفونت کرد.
بله.
و در اثر اون به درجه شهادت
مدتی بعد دیگه.
بله، مدتی بعد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. شنوندگان گرامی، همچنان با پرسمان تاریخی همراه باشید، سوال دیگری رو خواهیم شنید.
سلام، سوال تاریخی داشتم از استاد پیشوایی. میخواستم بدونم حضرت زینب سلام الله علیها در چه سنی ازدواج کردند و اینکه میخواستم بدونم آیا ایشون همسر اول شوهرشون بودند یا همسر دومشون. از استان گلستان تماس میگیرم. خداحافظ.
بله، بفرمایید جناب استاد پیشوایی درباره زندگانی حضرت زینب سلام الله علیها و ازدواجشون سوال کردن.
همسر اول عبدالله ابن جعفر بوده، ولی متاسفانه سنش مشخص نشده که موقع ازدواج چه سنی داشته، یا حداقل من ندیدم.
یعنی تاریخ ازدواجشون در تاریخ ثبت نشده.
نشده.
بله.
حداقل من ندیدم.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم. شنونده ای از شماره 911-2015 نوشتن جناب استاد بفرمایید معتمدترین شخص نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چه کسی بود؟
همه شواهد و قرائن روایی و تاریخی حکایت میکنه و نشون میده که معتمدترین، نزدیکترین، محبوبترین و مقربترین شخص نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علی ابن ابی طالب بود.
بله.
جهتیشم اینه که علی علیه السلام تربیت شده آغوش و دامن خود حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه بود، حضرت او را تربیت کرده بود.
بله.
حضرت او را برادر خودش می دانست، او را دروازه علم خودش معرفی کرد و داماد خودش بود و بنابر این شواهد چنین شخصی جز علی ابن ابی طالب علیه السلام کس دیگه ای نبود.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
جناب استاد، شنونده دیگری از شماره 915-5974 نوشتند: چرا عایشه اول از علی علیه السلام حمایت کرد سپس بر او شورید؟ بفرمایید. البته این که حالا اول حمایت کرد یا نه، بفرمایید.
نه، حمایت نکرد. چی میگه حمایت کرد؟
بله،
هیچ وقت عایشه از علی علیه السلام حمایت نکرد، از اول موضع مخالف داشت.
حالا اون چیزی که اول موضعش بود و بعد تغییر کرد، دفاع از برکناری و کشته شدن عثمان بوده ظاهرن، که بعد حالا
اگر مقصودش اینه از علی طرفداری نکرد،
بله،
با عثمان مخالفت کرد. تحلیلش این بود که اگر عثمان کشته بشه طلحه به خلافت میرسه.
بله.
که طلحه هم قبیله ابوبکر پدر عایشه بود.
بله.
چون تحلیلش این بود که اگر عثمان کشته بشه یا برکنار بشه طلحه به خلافت میرسه، با عثمان مخالفت میکرد، نه که حالا با عثمان مخالفت میکرد که علی علیه السلام به خلافت برسه. و از سالها پیش، از زمان رسول خدا، میانه عایشه با علی علیه السلام و حضرت زهرا میانه خوبی نبود، روابطش تیره بود با علی علیه السلام.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی و همچنین از همراهی شنوندگان گرامی رادیو معارف با برنامه پرسوان تاریخی. فرصت به پایان رسید. با این امید که برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه، با شما گرامیان خداحافظی میکنیم به اتفاق جناب استاد پیشوایی و همکاران بنده در برنامه پرسوان تاریخی. خداوندیار و همراهتان.
مظهر حق جلوه ختم الانبیا، حیدر توی تو دلبر حق، بهجت قلب مصطفی، حیدر توی تو، تو بهشت طلعتایی، خشت به خشت مصطفی. ای قرار دل بی قرارم، ای قرار دل بی قرارم، جز ولای تو چیزی ندارم. یا علی یا علی یا علی جان، یا علی یا علی یا علی جان. حق عرش خدا را قائمه، مولا علی جان رحمت حق، فیض نخست و خاتمه، ای جان جانان، ای امید ناامیدان، کن نگاهی بر ضعیفان. ای در شهر ال پیمبر، ساقی کوثر صبح محشر. یا علی یا علی یا علی جان، یا علی یا علی یا علی جان. یاد تو آرام جانم، ای که یاد تو آرام جانم، گشت نام تو ذکر لبانم. یا علی یا علی یا علی جان، یا علی یا علی یا علی جان.
صد و شصت و دو.
نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
نژادپرستی،
خشونت،
تهاجم
و
سلطه صهیونیست در دسیسه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، شما شنونده برنامه دسیسه از رادیو معارف هستید. در برنامه امروز دسیسه یکی دیگه از پروتکل‌های 24 گانه صهیونیسم رو بررسی می‌کنیم، پروتکل‌هایی که اشاره به تصمیمات و برنامه‌های مد نظر رهبران صهیونیسم در جهان داره و در این باره بهره می‌بریم از سخنان پژوهشگر مسائل صهیونیسم جناب آقای بختیاری زاده. لطفاً با ما همراه باشید.
ان شاء الله همه ریشه های فساد از همه بلاد مسلمین کنده بشد و این ریشه فاسد اسرائیل از مسجد الاقصی کنده بشد و ان شاء الله تعالی با هم بریم و در قدس نماز وحدت بخوان.
نابود است، اسلام ما پیروز است.
صهیونیست ها در پروتکل پنجم از پروتکل های 24 گانه خودشون معتقدن باید بذر دشمنی، کینه‌توزی و حسد رو در میان مردم جوامع مختلف بکاریم و در این زمینه از تعصبات مذهبی، قبیله‌ای و موارد مشابه استفاده کنیم. صهیونیست ها همچنین معتقدن که خدا اونها رو نابغه های جهان خلق کرده تا از عهده حکومت بر دنیا به خوبی بر بیان. بله دوستان، این تفکر نژادپرستانه به روشنی گواه بر روحیه تجاوز و سلطه‌جویی صهیونیست‌ها بر مردم جهانه. همراه میشیم با جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، و سخنان ایشون رو درباره پروتکل پنجم از پروتکل‌های صهیونیسم با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه پیش ما به بررسی پروتکل چهارم از مجموعه پروتکل‌های دانشمندان یهود پرداختیم. در این برنامه ما به بررسی پروتکل پنجم می‌پردازیم. پروتکل پنجم در بردارنده محتوای سیاسی است. در یکی از موارد به این نکته اشاره می‌شود و پیشنهاد می‌گردد که صهیونیست‌ها باید جوامعی را که فتح می کنند با ایجاد یک حکومت مطلقه اداره کنند. به علاوه صهیونیست ها می دانند چگونه زیرکانه بر توده ها حکومت کنند و این فن نزد آنها پنهان باقی مانده است. صهیونیست ها بر این اساس مدعی اند که برای برنامه ریزی سیاسی بی نظیر هستند. در برنامه‌های پیشین به این نکته اشاره شد که در مجموع یهودیان همواره برای شکل‌دهی به افکار عمومی سرمایه گذاری کرده اند و تلاش بسیاری در این زمینه به خرج داده اند. اگر به دنیای رسانه‌ها به ویژه در غرب نگاه کنیم، خواهیم دید که صهیونیست‌ها تلاش خود را بر در اختیارگیری قدرت نرم متمرکز کرده اند. آنها می کوشند از رسانه ها و از صنعت فیلم و از مجموعه فناوری ارتباطات برای شکل دهی به افکار عمومی استفاده کنند. از یاد نمی بریم و در خاطر داریم که حتی این تمایل و این نیت برای شکل دهی به افکار عمومی خود را در مالکیت شرکت‌های سازنده فیلم در غرب جلوه داده است. درست به همین دلیل است که بسیاری از کسانی که در هالیوود صاحب نفوذ بوده اند، کارگردان بوده اند یا آنکه سرمایه گذار و تهیه کننده بوده اند، کسانی هستند که از ایده ها و افکار صهیونیست ها حمایت کرده اند. در همین راستاست که ما میبینیم صهیونیست ها حتی در این زمینه از توهین به مقدسات، به ویژه مقدسات مسلمانان و مقدسات اسلامی هم ابایی نداشته اند و با سرمایه گذاری های سنگین حتی کار را تا آنجا پیش برده اند که به پیامبر اسلام هم با تهیه فیلم های توهین آمیز اساءه ادب کرده اند.
آشنایی با اهداف و برنامه های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
صهیونیست‌ها معتقدند در مملکتی که ما زندگی می‌کنیم هیچ موقع همسایگان بر ضد ما اعلان جنگ نخواهند کرد، زیرا سیاست ما طوری است که هر دولتی صلاح خود را در کنارگیری از ستیزه‌جویی با ما می‌داند.
به طور کلی شکل‌دهی به افکار عمومی برای اسرائیل نیز همواره مورد توجه بوده است و اسرائیل در سالهای حیات خود همواره کوشیده است از قدرت رسانه‌ها برای بدنام سازی طرف‌های مقابل خود برای ایجاد نوعی مشروعیت برای خود استفاده کند. در پرتو همین تلاش‌ها بوده است که اسرائیل کوشیده است موجودیت خود را که در اذهان بسیاری از مردمان جهان با انکار روبرو بوده است مشروع سازد. در همین زمینه است که ما شاهدیم اسرائیل انواع جنایات را در طول سالهای گذشته انجام داده است و در راستای شکل دهی به افکار عمومی همواره کوشیده و تلاش کرده است که این جنایات وارونه جلوه کند و از اذهان عمومی و از مقابل دیدگان ملت‌های مختلف پنهان بماند. یکی دیگر از عناصری که در پروتکل پنجم به آن اشاره می‌شود آن است که یهودیان باید ملت‌های غیر یهود را در برابر هم قرار دهند و این امر مانع می‌شود که دولتی بتواند با دولت دیگر علیه صهیونیست‌ها متحد شود. ما در برنامه‌های بعد نیز درباره این مسئله صحبت خواهیم کرد.
شما شنونده سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم بودید. در برنامه امروز یکی دیگه از پروتکل‌های صهیونیسم رو بررسی کردیم. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم و تا مجال دیگه که باز هم در خدمت شما باشیم، همگی شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ای به خواب اندر ز خواب خیشتن پروا کنید، دیده از خواب گران شویید، وانگه وا کنید. عرصه ارکان هستی گشت جولانگاه من، یاد آن آوارگان وادی غمها کنید. عرصه ارکان هستی گشت جولانگاه من، یاد آن آوارگان وادی غم‌ها.
بسیار خوب دوستان عزیز، همراهان گرامی، امیدوارم از برنامه‌ها لذت برده باشید، برنامه‌هایی که تقدیم شما عزیزان میشه. همچنان از پخش شبکه رادیویی معارف در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. اما ساعت 17:05 لحظه غروب آفتاب در شهر مقدس قم هست و زمان اذان مغرب 17:24. در این لحظات از همه شما عزیزان التماس دعای خیر دارم. برای همدیگه خیلی دعا کنیم، برای نجات مردم غزه از زیر بمباران و کشتار و شهادت دعا کنیم، برای رهایی همه مظلومان از دست ظالمان دعا کنیم، برای عاقبت به خیری همه جوونامون، ازدواجشون، خوندار شدنشون دعا کنیم. یه بزرگواری هم کنید برای بچه های رادیو معارف، سید محمد علی حسینیان تهیه کننده عزیزمون، مهندس علی میرزاییان صدا بردارمون، بنده حقیر حمید سوری، آقای اکبر شاهواروقی عزیز هماهنگی و همه کسایی که خدمت میکنند. ما هم جزء کسانی باشیم که مشمول دعای خیر شما میشیم و ما هم انشاءالله دعاگوی تک تک شما مردم عزیز خواهیم بود. اما خوش به حال اونهایی که در این لحظات آستین رو بالا میزنن و بر در خانه دوست میرن.
به سوی تو می آید مهمان خانه و خان گسترده ات می شود، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست، این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که مرا خواهد میراند و پس از آن باز زنده ام خواهد کرد، خدایی که امید دارم گناهانم را بیامرزد و سیاهی گناه را از نامه عملم پاک کند. سلام و صلوات بر بهترین بنده خدا، رسول مهر و رحمت، حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده اون حضرت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بندگان خوب خدا سلام، در غروب جمعه با برنامه خانه دوست در خدمت شما ایم و در این لحظاتی که به غروب آفتاب نزدیک میشیم، بهترین سلامها و درودهای خودمون رو هدیه میکنیم به محضر نازنین مولا و صاحبمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و از خدای متعال سلامتی اون حضرت و همچنین تعجیل در فرجشون رو خواهانیم. هنگام معنوی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم امروز ساعت 17:24 است.
لحظه ها لحظه استجابه، عطر آرامش آسمانی، عطر آرامش آسمانی.
برنامه خانه دوست ویژه اذان مغرب همچنان از رادیو معارف تقدیم شما بزرگواران شنونده و دوستداران نماز و راز و نیاز به خدای متعال میشه از شبکه رادیویی معارف صدای فضیلت و فطرت. گفتار حجت الاسلام موسوی مقدم رو در این فرصت به اتفاق میشنویم با موضوع ویژگی های مساجد طراز اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه خانه دوست. در خدمت عزیزان بودیم با مسجد طراز اسلامی، بیان کردیم که در اسلام برای اینکه بتونه جامعه پردازی بکنه، سیستم ولایت رو مد نظر داره که جامعه به هم بافته میشه، در معنای لغوی ولا این هست، به یک مدل جدیدی ایجاد میشه، یک ارتباط جامعه ولایی به هم دیگه داره، یک پیوندهایی بین این جامعه وجود داره تا میتونن مشکل رو حل کنن. اگر این پیوندها وجود نداشته باشه، جامعه نمیتونه مشکلات خودش رو حل کنه، چه در مسجد باشه چه در بیرون مسجد باشه. لذا اگر